جلسه هفتم، مبحث هنر و حماسه 3، زمان 7:05.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این دو سه سال اخیر دو عنوان همیشه مورد بحث ما بوده در این محفل شریفی که به همت دانشجوهای خوب دانشگاه هنر برگزار شده و لطف و صفای این دوستان بنده رو به این مجلس میکشونه طبیعتاً و احترام شما بزرگواران. دو موضوع همیشه مورد بحثمون بوده، یکی حماسه و دیگری هنر، و همیشه بین این دوتا مفاهیم دیگری هم مطرح شدن هر دفعه به یک مناسبتی تا بشه آنچه پیرامون این دو مفهوم بزرگ و اخوتی که بینشون هست لازم است بدانیم و این معارف رو بهانه‌ای برای تقرب روح خودمون، برای تعالی اندیشه خودمون به کربلای ابا عبدالله الحسین و اهداف کربلای ابا عبدالله الحسین قرار بدیم. این بار چند شبی است در این باره داریم صحبت میکنیم که هنر و حماسه هر دو پیوندی وسیق و عمیق با محبت دارند به انواع مختلف، هم در واقعیت جاری است هم در حقیقتی که شاید دست نایافتنی است ساری است. ما هم به هنر همیشه مشغولیم، به هر حال در حداقل مراتب اون مدام مصرف کننده محصولات رسانه‌ای هستیم. در عمومی ترین حالتش همیشه در فضاهایی که با خطوط هنر معماری طراحی بیرونی لااقل پیدا کردن تنفس میکنیم، همیشه با صنایع و ابزاری دست سر و کار داریم که باز هنرمندان حجم اون رو و فرم و شکل اون رو تنظیم کردن. همه ما گوش هامون با موسیقی آشناست که یک محصول هنری است. به هر حال با کلمه سر و کار داریم، در آلمانه ترین شکل خودش کلماتی به دل و ذهن ما می نشیند که هنرمندانه ترتیب و ترکیب یافته باشد و حتی تعابیرش انتخاب شده باشد. ما همیشه مصرف کننده محصولات هنری هستیم. اگر تولید کننده اون محصولات نباشیم، تعیین کننده در تولیدات محصولات هنری خواهیم بود. به این دلیل همه باید از هنر بدانیم و با هم درباره هنر گفتگو کنیم، چیزی که داره به سهولت زندگی ما رو تحت تأثیر قرار میده و در سرعت و کندی سعادت ما نقش اول رو داره و مهمترین محمل انتقال همه حرفهای دین ما به اهل عالم هست، نباید از کنارش ساده عبور کرد. شاید از همین محافل لحظت‌های آغاز بشه تا تحولی در عرصه فرهنگ، به ویژه در بخش هنر، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش‌های دیگه کاری باش نداریم فعلا، تحولی در عرصه هنر، در عرصه فرهنگ، به ویژه در بخش هنر رخ بده. تحولی که موجب بشه هنر قداست کافی خودش رو داشته باشه، هر کسی به این ساحت نزدیک نشه. هنر به علو و شرافت خودش نزدیک بشه از منظر جامعه و هر کوته نظری در این عرصه قدم بر نداره، قلم نزنه و این رو باید فضای افکار عمومی جامعه تعیین کنه. افکار رشد یافته جامعه باید تعیین کنن چه فیلمی بر عرصه سینما، چه کتابی در کتابخانه ها قرار بگیره، چه موسیقی باید زده بشه. بنده با مدیریت های از نوع حراستی توسط سازمان ها و نهادهای دولتی معتقد نیستم. عرصه هنر عرصه سانسور نیست، اینو من به شدت معتقدم. و اگر کسی بگه آقا نگو این رو، فعلا اگر سانسور نباشه میدانید چه خواهد شد؟ بله میدانم، بی ارزگی آدم هایی که باید افکار عمومی رو سطحشون رو بالا ببرن برملا خواهد شد و الا یک کمی عرض انسان نشون بده، کسی حرف غلط در عرصه هنر جرأت نمی کنه بزنه به خاطر احترام افکار عمومی. پس ما با هنر درگیریم. بعضی از دوستان اصرار می کنن که بیاید حرف های محرمی بزنیم. ما حرف های محرمی در این قالب با هم خواهیم زد. الان در محافل دیگه هست که یک کلمه هم از هنر که چه عرض بکنم، از مسائل فرهنگی حتی سخنی به میون نمیاد به دلیل موضوعش. بعضی از دوستان هم البته اصرار میکنن که آقا سانسور نکنید، نقد کنید، حسابی به جزئیات بپردازید. نه، ما میترسیم کار به مجادله بکشه و به تحلیل های بیپایه و اساس. این نقدها رو هم فقط برای اینکه ذهن فعال و نقاد اشاره هایی رو بگیره فعال بشه و الا این حرف ها رو به عنوان حرف تام و تمام نمیزنیم. من معتقدم اونهایی که در زمینه نقد محتوایی میخوان قدم جدی بردارن، درک عمیق پیدا بکنن، حتما باید دوره های آموزشی ببینن. نه کسی بدون دیدن دوره های آموزشی ارتکازن میتونه نقدی رو باهاش مقابله کنه، نه کسی به این سادگی اون نقد رو میفهمه. نقدها اینقدر زیادن که گاهی از اوقات خیلی هاش رو آدم بر زبان جاری نمی کنه، چون اصلا ممکنه شنونده بگه این چه ربطی داره به اون موضوع، این باید چند تا دوره مقدماتی بگذره که آقا این چه ربطی داره به اون موضوع تا بعد متوجه بشه که این رنگ، این انتخاب مناسب هست یا نه. ما چیزهایی که میگیم بدون اینکه هیچ ادعایی داشته باشیم در حد تلنگر. اینجا کسی هوس نکنه تلنگرها رو حسابی بخواد احیانا بررسی تام و تمام بکنه و احیانا براش جوابی در ذهن خودش متصور بکنه. نه، باید این تلنگرها رو در حد اینکه بیداری حاصل بشه و نهضتی فراهم کرد، کار نیاز به آموزش‌های بسیار جدی داره. همونجور که نمیشه برای استانداردهای تغذیه سخنرانی کرد، باید آکادمی های علمی تو وزارت بهداشت و درمان بیان استانداردهای بسته‌بندی مواد غذایی رو یه دکترها اونجا پشت جلسه بنشین، پشت درهای بسته بنشینن. درهای بسته البته نه توی محلهای علمی خودش، نه محرمانه نیست، اینها تنظیم بکنن، بعد بیان نتیجهش رو به مردم اعلام بکنن. بسیاری از این حرف ها باید اونجاها صورت بگیره. بنده تا اونجایی که مطلعم و نگاه میکنم به اندازه نظر خودم معتقد هستم هیچ کجا در کشور ما نقد جدی برای محصولات هنری وجود نداره. نهضت نقد، نهضت فلینظر الانسان الی طعامه باید در کشور ما شکل بگیره و این اصلا شوخی بردار نیست. وقتی کار دردناک میشه و به داد کشیده میشه که آدم میبینه صرفاً و صرفاً و صرفاً به دلیل بیتقوایی که هیچ کسی از اون نهی نمی کنه، صرفاً سر بیتقوایی هیچ دلیل دیگه‌ای نداره. تقوا دایرش خیلی وسیعه. یکی میگفتش که آقا فلانی برای یه جایی، یه مدرسه‌ای بود، جایی یه مجموعه آموزشی بود، یه کسی مسئولش بود، سالها خیلی بی عرضه بود. میگفت نگو آقا ایشون ولی درسته بی عرضه است، ولی خیلی آدم مخلصیه. گفتم من حاضرم از بی عرضگیش کوتاه بیام، ولی نگو آدم مخلصیه. آدم مخلص با تقوا هیچ وقت در حالی که عرضه و توان و درک نداره یک پستی رو تصاحب نمی کنه. روز قیامت چوب در آستین او و سرب داغ در حلق او خواهن ریخ. این کجاش با تقواست؟ دم عرق خورا گرم، دم شراب خورا گرم که فقط خودشون رو حساد می کشونن. صرفاً و صرفاً اگر نقد، اگر دقت در تولیدات محصولات فرهنگی نیست، علتش اختلاف سلیقه نیست. مثلا حرفا سلیقه بردار نیست، چیزهای مسلمه. بیسوادی است که منشأ این بیسوادی و نفهمی چیزی جز بیتقوایی نیست. انشاءالله آینده این رو معین خواهد کرد و مشخص خواهد کرد. این حرفا چیزایی نیستش که نسیه باشه. هندونه به شرط چاقوه، یا قرمزه بزنم اینقدر فوری میتونه همه چیو به شما نشون بده. اینها خیلی حرفهای مشخصی هست. ما ضمن اینکه خیلی از دوستان لطف کردن و داد و بیدادهای دیشب ما رو تقدیر کردن، شاید ما رو میخواستن تسلا بدن که ما خودمون ناراحت شدیم داد و بیداد کردیم، ضمن اینکه از همدردی اون دوستان تشکر میکنیم، احیانا یکی دو نفر از آقایون هم فرمودن که حالا داد نزنید، ولش کنید و اینا. نه، آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. ما با این فرهنگ والا خو نگرفتیم، به هیچ کجا هم بدهکار نیستیم، هیچ جا هم هیچی نمیخوایم. یعنی الحمدلله والمنه آزاد از خیلی از جاها. انشاءالله آثارشو خواهد داشت. همت و صفای باطن شما جوانها و دقت شما و درایت شما انشاءالله محیط رو متحول و متغیر خواهد کرد به مدد خداوند متعال. خدایا مجلس ما مرضی رضای حضرت ولی عصر علیه السلام قرار بده. ما با هنر درگیریم، با حماسه هم همیشه هماغوشیم. البته با هنر خیلی بیشتر از حماسه هماغوشیم. به خاطر حسین علیه السلام با حماسه آشنا شدیم، آشتی میکنیم هر سال. اما بیش از هر چیزی نیاز روح ما حماسه است برای رسیدن از به هر فضیلتی، حتی در دوران بی حماسگی. یادم نمیره بعضی از مطالب شبهای اول سالهای قبل تشکیل این جلسه که اگر کسی رو آموزش نماز خواستی بدی، انگیزه نماز خواستی بدی، با حماسه وارد شو. اگر به کسی خواستی احترام به پدر و مادر یاد بدی، با حماسه وارد شو. کاری که نمونش بوده و شاهنامه هر روز مورد مثال قرار بگیره برای این کارهای خوب کمه. یک حکیم اینجوری کار میکنه. ادب رو با حماسه، ادبیات رو با حماسه، فرهنگ رو با حماسه، فر و شکوه رو با حماسه، همه کار رو با حماسه منتقل میکنه. حماسه دست مایه مثلا همه فیلم های ما که باشه، به جای فیلم های اکشن که منفعت طلبانه است و فیلم های عشقی که عشق رو هوس رو به جای عشق غالب میکنه، ببینید چه جامعه متحولی خواهیم داشت. خیلی کارها میشه کرد که اون کارها متاسفانه انجام نمیشه. خدا انشالله به مسئولینمون توفیق بده. باید دعا کنیم. خدای گناهان مسئولین مملکتی ما، هر کی هر کجا هست، ببخش و بیامرز. دست که شما خیلی دلتون از دستشون پره، نمیخواید الهی آمین بگید. خب الهی آمین نگید، برای شما هم طلب مغفرت کسی نخواهد کرد. چیو گناه کرده دیکته نانوشی که غلط نداره که، گناه کرده مسئولیت پذیرفته. حالا دعاش کن دیگه. خدایا گناهان مسئولین مملکتی ما ببخش و بیامرز. این یکی از بهترین دعاهای انقلابی است. وقتی که ما برای اولیاء خدا در قنوت نماز شبمون طلب مغفرت میکنیم، مغفرت یعنی هر لحظه اونها رو به خودت نزدیکتر کن. تعریض ژورنالیستی نداره. ما که تصریح اشتباه ها کردیم، ما که راحت میگیم آقا غلط میکنی یه همچی فیلمی رو امضا میکنی، اون که راحت میگیم غلط میکنی نمیفهمی، غلط میکنی میفهمی امضا میکنی، راحت هم طلب مغفرت میکنی. با طلب مغفرت کردن نیش نمیخوایم بزنیم، من اهل نیش نیستیم، سریعا میکنیم تو غلط کردی این کار کردی. الان هم سریعا دلسوزی میکنیم، هر کی میخواد باور کنه، هر کی نمیخواد باور بکنه، ما با صمیم دل براشون دعا میکنیم که خدا ارتقاء معرفت و کیفیت به کار همه مدیران فرهنگی جامعهمون، ما اینا رو میفهمیم، عنایت بفرماید. بحث ما بر سر این بود که در قاب زیبای هنر به تناسب این زیبایی، یکی از زیباترین مظروفهایی که میتواند جای بگیرد و تناسب ظرف و مظروف ایجاد کند، محبت است. اینکه اهل هنر به هر بهانه ای و در هر نوایی به محبت می پردازن، این امر بسیار طبیعی است. اینکه موسیقی ها احیانا اکثرا برای ترانه های عاشقی نواخته می شوند، امر طبیعی است، خیلی عادیه و این تناسب اقتضا می کنه. کسی خطاط شد، نام عشق خود را، نام علی ابن ابی طالب علیه السلام را می نویسد، نام کسی را که به او عشق می ورزد، یا خود عشق را خطاطی می کند. رابطه هنر با محبت طبیعی است، اما در این راه فریبهایی وجود دارد. رابطه حماسه با محبت طبیعی است، اما در این میانه قریب هایی وجود دارد. قریبه، هم حماسه قریبه، هم اجزا و عناصر و ارکانش که یکیشون محبت هست. حالا یک کمی دیگه درباره هنر و محبت صحبت کنیم، یک کمی دیگه درباره حماسه و محبت بحث های شبهای قبل رو پیش ببریم. هنر با محبت اگر به گونه مکاشفه‌ای برخورد بکنه، قوغاست، کار خدایان است، یا کوتاه بیاییم کار پیامبران است، یا کوتاه بیاییم کار صدیقین است. دیگه از اون کوتاه‌تر اگر بیایم که دیگه بیشتر کوتاه نخواهیم آمد، چون دیگه آخر شب دیگه بیشتر از این نمیتونیم ارزون کنیم، کار حکیمان است، مانند لقمان حکیم که خدا به او پیامبری میخواست بدهد، چون پیامبری را نپذیرفت خدا به او حکمت داد. هنر اساساً فقط نمایش زیبایی ها نیست، هنر اساساً تولید زیبایی ها نیست، ترسیم زیبایی ها نیست، هنر اساساً و ابتداءً کشف زیبایی هاست. کسی بازیگر مانکنی را در خیابان پیدا کرد و جاذبه ای برای کار خودش ایجاد کرد، این فریب داده مخاطب رو. برای زیبایی کار ارزش افزوده ای ایجاد نکرده، اون هنرمند نیست، اون نقال است، مانند یه آسانسور. آسانسور رو دیگه آدم باش کف نمیزنی که، نقال است. این زیبایی اینجا باشه، باشه اینجا، مگر اینکه ترکیبی، مگر اینکه تناسبی، مگر اینکه یک ارزش افزوده ای بر زیبایی ایجاد بکنه. که البته آدم گاهی از اوقات میبینه که یک هیکل زیبا، یک چهره زیبا، نه تنها چیزی ارزش افزوده ای بهش در داستان اضافه نمیشه، نه تنها در ترانه ای، شعری، موسیقی ارزش افزوده ای به این زیبایی، به این کلمه زیبا و دلنشین افزوده نمیشه، بلکه از ارزش‌های این چهره زیبا هم کاسته میشه. آدم میبینه یه چهره زیبا داره حرف مفت میزنه، داستان خراب کردی رفت. آدم میبینه یک چهره زیبا، یک صدای زیبا چیکار داره میکنه در متن داستانی که آدم دیگه حالش هر حسی آدم زیباست به هم میخوره. مثلا فرض بفرمایید یه آدم بشینه این فیلم‌ها رو ببینه. هنر کارش کشف زیبایی است. این اوج هنر نیست، این آغاز هنر است. اتمام هنر قدردانی، ببخشید قدردانی هم میشه گفت، حق شناسی در مقام عرضه و تجلی برای این مکاشفه است. عرفا خیلی اهل مکاشفه هن. اگر هنرمند بودن چقدر خوب بود، ولی معمولا اینجوری نیست. باید اینجوری بشه انشالله. هنر ابتداعاً باید کشف زیبایی بکنه. هنر ابتداعاً کارش مکاشفه است. به همین دلیل هنرمند جلوتر از همه جامعه است. به همین دلیل هنرمند چشم و چراغ یک جامعه باید باشه. ما هنرمند رو اینقدر مقامش رو شریف میبینیم. دیگه ارزیابی هم نمی کنیم وضع موجود چجوریه. به ما چه ربطی داره؟ هنرمند چشم جامعه است. او بهتر از من میبیند. من در کنار نگاه او به حقیقت خود می نشینم و می نگرم و لذت می برم. حافظ وقتی از دل من برای من حکایت می کند، می فهمم دلم چه زیبایی هایی درش هست. من دوست دارم از دریچه نگاه بابا طاهر عریان، عریان به هستی نگاه بکنم بی حجاب. وقتی که از نگاه او نگاه می کنم، اینقدر لطیف و صمیمی میگه به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، من از نگاه او که نگاه میکنم انگار دارم من هم در مکاشفه او شریک میشم و در صحرا چیز دیگری میبینم. هنرمند چشم جامعه است، چراغ جامعه است، چشم و چراغ جامعه است. او بهتر از دیگران چیزهایی را که دیگران نمیبینند میبیند. او کشف میکنه و به دیگران نشون میده. مردم همه به سرگرمی‌های عادی زندگی روزمره خود مشغولند. هنرمند مردم را از مشغولیت‌های رایج بیرون می‌آورد و به مشغولیتی مشغول می‌کند که او را تعالی بدهد. هنرمند اجازه نمی‌دهد کسی مانند اسب عصاری دور خودش بچرخد برای گرداندن آسیاب زندگی. لحظه‌ای او را متوقف می‌کند، می‌آورد بیرون. یه اینجا رو نگاه کن چقدر صفای جالبی داره. هنرمند این کار رو میکنه. هنرمند مأمور سرگرمیست. بله. بعضی ها فیلم های آشغال میسازن. آشغال میگم در این که دیگه زیاد طولش ندم، این کلمهش رو مختصر میکنه. بعد میگن که ما باید سرگرم کنیم آدم ها رو. سرگرم کردن کار اولیاء خداست. کار قرآنه. کی مخالف سرگرمیه؟ کی مخالف تفریح و تفننه؟ کی مخالف اینه که یه انسانی که داره روزمره زندگی میکنه لای چرخدنده های زندگی له شده، تو او رو از این چرخدنده بیرون بیاری، تنفس بکنه، تفریح بکنه، برگرده انرژی داشته باشه، کار بکنه. هنرمند مأمور تفریح و مأمور تفنن و مأمور سرگرم کردن جامعه است. به چی؟ اونش دیگه به ما ربطی نداره. عاقلان دانه وقتی هنرمند چیز جدیدی رو کشف کرد، میگه به من نیده بودم، من نگاه نکردم. این تو خیلی نگاه قشنگه، یه چیزایی رو یه جور دیگه میبینی، اصلا یه جور دیگه میبینی. چشمها رو باید شست، جور دیگر باید دید. فکر کنم به هنرمندایشون اینو فرمودن. ولی ما که کار هنرمندا رو نگاه میکنیم، ما از اونا جور دیگر باید دید و یاد میگیریم. او به ما یاد میدهد. هنرمند کارش اینه، کار دیگه نداره. هنرمند پس به مکاشفه میپردازه، چیزهایی رو که دیگران نمیبینن میبینه. حالا چی بود بحث ما؟ محبت و هنر. هنرمند به محبتهایی میپردازه که اونها رو کشف میکنه. وقتی کشف کرد، میاد در معرض دید دیگران میگذارد. هنرمند مبتذل کسی است که کشف شده ترین محبت رو دوباره سر آدم خراب بکنه. دیگه هر ام قمر رو میشناسی؟ این اصطلاح علمی ننه قمره. ننه قمر هم یک مادر عارف نیست، توی روستایی بوده دیگه هیچ نمیفهمیده. بعد ننه شمس‌الدین داشتیم، خیلی قشنگ میفهمیده. داستانی داره، هنوز ساخته نشده داستانش.
هر ام قمری این محبت رو کشف کرده. اینم رکوع و سجودش مدام در مقابل این محبته. خب بابا اینه که دیگه خودمونم میدونیم این که هست. تو محبت دیگری را که من تاکنون کشف نکردم کشف کن و مقابل دیدگان من بیار. و اصلا شما که یادتون نیست حتما بعضی از حرفای گذشته ما، من اصلا معتقد نیستم که این رسانه تولید انسانهای ملحد غربی است متناسب رسانه تصویری مثلا یا حتی موسیقی و بعد این چون اونا تولید کردن فقط به درد کار اونها میخوره. کی گفته اینو؟ من حرفی ندارم که آقا امام زمان اسلام تشریف فرما بشن شاید تحولی در همه چیز پدید بیارن، شاید تحول در تکنولوژی پدید بیارن، خب خیلی چیزا قطعا پدید خواهد اومد، همین الانش داره پدید میاد، همین الانش وقتی میری تو نانو تکنولوژی اصلا تکنولوژی های موجود هایی بیرید دور، یه چیزی عالم دیگه است. اونجوری زندگی کردن زندگی متحولی خواهد شد، در این تردیدی ندارم. ولی این که الان این محصول نجسه پس تو تلویزیون جز با صحنه های بد نوعا غربی نمیتونیم برخورد بکنی، این حرف مزخرفی. چی گفت این حرفو؟ یه پایان نام نویسی نوشته بود که در دوره دکترای خودش برای ارتباطات که برای تقویت اعتقادات مردم از تلویزیون نمیشه زیاد استفاده کرد، باید از چی استفاده کرد؟ باید از برخورد ارتباطی و نزدیک. بنده از این عضو شریف هیئت علمی یک جایی پرسیدم که استاد راهنماهای شما کیا بودن؟ گفتن آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی، آقای دکتر فلانی. بنده به یأس مطلق رسیدم. اینا اینقدر میفهمند یا ما مرخصیم دیگه. بریم. الان رفتیم دیگه، رفتیم. کی گفته اینو؟ وقتی خدا میفرماد کون و دعات الناس به غیر السنتکم، بدون زبان مردم رو دعوت بکنید، بدون حرف زدن مردم رو دعوت بکنید به دین، با عملتون. ما میتونیم توی صحنه یه فیلم عمل ببینیم، حرف میخواد بزنه، با عملش ما رو دعوت بکنه به نماز. فیلم به درد دعوت به خدا نمیخوره، واقعا پیغمبر اسلام فقط سخنرانی به درد نمیخوره. دو ساعت گفته چون نیم کردار، فیلم کردار نشون میده من حرف میزنم. بابش باز نشده با کردار کسی به سمت خدا دعوت بشه. اصلا بابش باز نشده، شروع نشده. خب ما هم چون دیگه تصمیم نداریم به هیچ وجه به نقد بپردازیم، دیگه این مطلب رو نمیگیم که چند سالیست در ماه رمضان رسانه مأموریت داره آدم‌های خوب رو بدی‌هاشون رو نشون بده. الان یاد فروید و عقده ادیپش میفته. عقدهش خوب بود ولی ادیپش ناجور بود. فیلم رو نگاه میکنی چهار تا سکانسش میگذره میفهمی که این فیلم رو کسی ساخته که از بچه مذهبی ها عقده داره. خوشحال میشه عیب بچه مذهبی ها رو بگیره. به یک کسی میگی نماز خون، برو نماز خونش هم دیدیم، اینها یه دو نماز خون سر کوچه ما بود رشوه میخورد. کور بشی الهی، چون امام خونه ندیدیم. راستم میگه تا میگی آقا نماز خون، چرا گفتی نماز خونشون؟ آقا هست، آقا هست، تو جامعه هست، هست، ولی تو مرض داری بهش اشاره کردی. خیلی چیزا هست. آدم بفهمه چی باید بگه. یه روایتی به جایی خوندم انقدر نازه برای شما بخونم. دوستان گفتم مهربانانه صحبت بکن. بله. من جواب همینا رو دادم و
زیارت عاشورا هر چقدر سلام داره همونقدر هم لعن داره. جیگرت آتیش بگیره، لعن زیارت عاشورا رو هم آتش عشق به حسین میبینی. جیگرت آتیش نگرفته باشه، هنوز کنار گود باشی، یا آقا این دعوا رو بذار کنار، بگو حسین جان دوستت دارم، بقیهش هم یک کاری نداریم. ولی حالا در این حال لطیف صحبت کردن که بسیار جالبه. بعضیا که امام رضا رو و دوستان امام رضا رو قبول نداشتن، اومدن پیش امام رضا گفتن آقا بعضی از شیعیان شما یشربون نبیز فی طریق، نبیز میخورن در راه. نبیز معنای واضحش یعنی شراب میخورن، خمر میخورن. آقا بعد میخواست بزنه سر مال، این دلش نسوخته برای عرق خوری شیعه. گرفتی مطلب یا نگرفتی؟ بله. تا اینجا شد، نه بقیه شو. تا اینجاش معلوم شد. آقا بعد از شیعان شما اصلا عرق خوری میکنن، منتها اینجوری نگفت، گفت نبیز میخورن در راه. آقا امام رضا اون نبیز میخورنشو ندیده گرفت، فرمود پس در راه هستن شیعان ما، خدا انشالله اینا رو در راه نگه داره. آقا نه من به در راهش کاری ندارم، یعنی میگم عرق میخوره علنی. اونتا عرق رو دوباره گفت نبیز. نبیز یه معنایی هم داره که اگه تو کتاب بگردی پیدا میکنه اون شربت عسله. فرمود ها شربت عسل میخورن، اصحاب پیغمبر هم شربت عسل میخورن، من چش کردم تو راه شربت عسل بخورم. نمیخواد آقا علنی حرف داده بشه پیش غریبه ها از غلطی که یه شیعه میکنه، نمیخواد ریشوها رو خراب کنه، تسبیب دستا رو خراب کنه. همه هستن اینجا، غریبه هست. بعد گفت آقا خمر یعنی خمر، خمر میخورن. میگه اینجا آقا ناراحت شد، برگشت فرمود که خدا اجازه نمیده که ننگ عرق خوردن با محبت ما اهل بیت تو دل کسی جمع بشه. یعنی اشاره‌ای فرمودن که حتما او یا محب اهل بیت نیست یا تو اشتباه میکنی، محب اهل بیت عرق نمیخوره. بعد طرف هم سفت و صغیر هنون نشسته بود دیگه. امام رضا همین هم تحمل نکرد تایید کنه. برگشت فرمود ولی اگر اون عرق میخوره، هر کی براش مشکلی پیش اومد بعدا مراجعه کنه به علما، بره سوال بکنه که این مشکلش چجوری حل میشه. ما که میگوییم بقیه روایت را هر چه باد آباد. فرمود اگر یه بدبختی هم از دوستان ما اهل بیت عرق خوری بکنه، بالاخره روز قیامت یه خدای مهربان داره، یه پیغمبر رؤوف داره، یه امام شفیع داره، لب حوزه نمیشه. تو خوبی میگه آخ، راست میگه آخ، به ما میگه مواظب باشیم آدم نشیم. ببین این میدونی چرا اینو داره میگه؟ آخه دیگه هیچ کی مثل تو نشه. توی نیازمندی های یه روزنامه‌ای در آینده زده میشود که ما به چند روانشناس نیاز داریم بررسی بکنه آثار یه ریشوی خراب شده رو در بچه های دوران راهنمایی و دبیرستان که تیپ آینده خودشون خواستن انتخاب بکنن حتما ریشو نباشن. مثلا میگم، ما تیپو میگم، اونه که پای فیلم نشستن. البته چون من نقد نمیخوام بکنم اینا رو نمیخواستم، نباید بگم، بلا میگفتم. چی داشتیم میگفتیم؟ بره هنرمند محبت کشف کنه، بیاره علنی کنه، بعد ما تازه این محبت رو ندیده بودیم. تا حالا این محبت رو، این نوع محبت رو ندیده بودیم. با این که چقدر بد آدم از هر سریالی لااقل یه قسمتشو ببینه دیگه، قدم به قدم حرف میزنی باید نالفرین بکنی. هنر باید چکار کنه؟ محبت کشف کنه بیاره نشون بده. محبت همسایه به همسایه رو کشف کنه بیاد به آدم نشون بده. محبت انسان به فامیل رو، امیرالمؤمنین از این کارا میکنه، امیرالمومنین میفرماد پسرم در آخر نامه 31 فامیل های خودت رو هواشون رو داشته باش. فامیل های تو مانند بالهای تو هستند برای پرواز در عرصه زندگی برای رسیدن به موفقیت. تصویر قشنگی میده. تو کربلا عمو جانم ببین ارتباط های فامیلی چقدر قشنگ میشه. تو حماسه دیده میشه اینا، جاهای دیگه دیده نمیشه. حرمت پیدا میکنه. کارگردان میتونه تصمیم بگیره دایی رو، خاله رو، عمو رو، عمه رو اینقدر محبت شده بره بالا، تو بین فامیل محبت بره بالا. محبت بره بالا، روزی میره بالا. روزی بره بالا، محبت خدا به اون جمع میره بالا. گناه کمتر میشه، قوقا میشه. من میخوام یه فیلم بسازم، کلمه خاله بشه کلمه عزیزی. میسازه دقیقه مثلا 90 فیلم، دقیقه 70 فیلم 90 دقیقه یفی بازیگره توی سکانسی توی لحظه میگه خاله آین خاله جا میفته، میگه من کلمه خاله رو جا انداختم توی داستان قشنگ. نوجوان ها که اولین بینندگان تأثیر و پذیره نه تفریحیه این فیلم هستن، مامانش میگه این خالص ها. یه راست میگی؟ ببین چشمات یه ذره بیشتر باز شده. قبلان بود راست میگی؟ راست میگی خیلی فرق کرد. یه فیلم داده توش خاله جا افتاده. سله رحم بعد بزرگ که میشه داداش جا میفته. داداش برادر بزرگتر، ما رفته بودیم همون کره مریخ، اونجا دیدیم که یک پدری را به لجن کشیدن، گفتن چون این سالاره طلاب زمین خوردنش رو نشون میدیم مقابله یه جوجه ای از جوجه های خودش. طلاب تق قد زشت، قد زشت بخوای 100 تا آیه قرآن هم توش میذاره، از این زشتیش هیچی کم نمیشه ها. طلاب میزنه زمین. روانشناسان دانند که این زد یا نزد. وقت ما میخواییم چی؟ ما میخواییم برای منبر بگیم برادر بزرگتر مثل پدر میمونه. آقا پدر زیرا بشه زدر بگه پدر میمونه. تو روایت میفرماد برادر بزرگتر در احترام حکم پدر را دارد. لای فداد بشم، لای قربونت بشم با این حرفای خوشگلت که دیگه الان به درد نمیخوره. پدر رو زد زمین. نامرد، یه پدری، یه مردی میخواد خطا بکنه، شعور داشته باش. این مرده سعی کن پدری نباشه که جلو بچه هاش زایه بشه. این اثر بد داره. نامرد، این ناموس فرهنگ ماست احترام به پدر. بعد امام رضا میخواد بفرماید که خب ما قبلا پدر و برادر بزرگتر رو جا انداختیم، میخواد امام رو معرفی کنه. میفرماید امام شبیه سه نفره. امام شبیه پدره، شبیه مادره، شبیه برادر بزرگتره. امام رضا خواهش میکنم شما فقط بگو امام شبیه مادره، چون تو کشور ما، تو فرهنگ ما به مادر احترام گذاشته میشه. ای گفتی چرا؟ برای اینه که ملت ایران عاطفی هم بی وجدان، ملت ایران عاطفی هم به پدر عاطفه ندارن. مگه اونم بگو به داداش و آبجی هم عاطفه دارن. چی تو جواب دادنیه؟ ماسمالی میکنی چرا؟ چون در فرهنگ غرب به مادر احترام میگذارن. ما حوض نکردیم مادر رو طلاب به زمین بکوبیم. در فرهنگ غرب اصلا میگم بچه مال مامانه، اسمشو تو شناسنامه مامان می نویسن، ادارش هم مال مامانه. چون در فرهنگ غرب صهیونیست ها اصلا اتفاقا این نقشه صهیونیست هاست. مادرها رو در احترام ببریم بالا، پدرها رو بکوبیم زمین. تو پروتکل های دانشوران صهیون بگو، بعد میگه اینجوری فاسد میشه جامعه. توضیحشو دیگه حوصله نداریم بدیم، چون مردم ایران عاطفی هم، مردم ایران عاطفی هم، خب بله چون عاطفی هم، باباشون هم دوست دارن، اما بابا میخوره زمین. الگو داره، برنامه داره، ساده نباش. اگه ساده هم بودی ساده راه راه باش، ساده ساده نباش، تیز باش، المؤمن و کیس، زرنگ باش، خطا رو بشناس. مادرها قدیم به پسرها یاد میدادن احترام به پدر رو، نجابت در مقابل پدر رو. اوقاییه من نمونه بیارم، تو خانواده های مذهبی، برو تو خانواده های یهودی یا برو فیلم های خانواده های یهودی رو ببین، اوقاست. پدرهای محترم، بچه هاتون رو بگذارید فیلم های خانواده های یهودی رو ببینن، به شما احترام خواهن گذاشت. اونا احترام به پدر رو آمریکایی‌ها خیلی قشنگ تو خانواده های یهودی به تصویر میکشن، چون یهودی ها میخوان قوم برتر باشن، احترام به پدر رو حذف نمیکنن، چون مسیحا و مسلمان ها میخوان ذلیل باشن، گیون باشن، باید احترام به پدر نداشته باشن. کارتون ها مادر محوره، کارتونه مادر محوره. به جمعی گفتم کارتون پدر محور بساز، پدری که همه پسرا میبینن. این نقشای صهیونیستی، ببین ما هم بلدی نقشای صهیونیستی بکشیم ولی کس تحویل نمیگیره. یه فیلم بسازید تو رو قرآن، یه فیلم بسازید پدره دوست داره به بچهش محبت کنه. خب پدرها خیلی از جورهای محبت رو نمیتوانن به پسر خود ابراز بکنن، درسته؟ پسرها همه پشت صحنه‌شو به فیلم میره، پشت صحنه میره، بابا بغض کرد رفت تو اتاق دوربین میره دنبالش دیگه، کارگردان میگه برو 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 بگیر. اینو هیچ کدوم از پسرها هیچ وقت تو زندگی خودشون نمیبینن، باباشون بغض کرد رفت تو اتاق، میره میبینه میاره. بعد میبینی پسره که قبل از این فیلم میگفته بابا آخه چرا اینجوری، بعد از میگه بابا نرم شد. یه بار ببینن بچه های ما، یه بار ببینن خیلی از خوبی ها رو. میاد چیکار میکنه؟ محبت های گم شده رو کشف میکنه میاره، محبت های گم شده. انسان ها باید غرق دریای محبت باشن. محبت به همسایه، محبت به همسایه اگر آدم داشته باشه، همسایه رو موی دماغ خودش نمیدونه که یه قیچیش بکنه. محبت به همسایه. گفتن یا رسول الله از بس تو میگی محبت به همسایه، همسایه از آدم ارث هم میبره؟ همسایه از آدم ارث هم میبره؟ گفتن نه، یه ارث فرمودن ارث دیگه نمیبره. آخه خیلی به همسایه رو تحویل بگیرید شما. همسایه، محبت های کشف ناشو. حالا همسایه چه اهمیتی داره؟ هیچی. همسایه، همسایه یکی از آفتهای بزرگ شهرنشینی رو از بین میبره که هر کی تو هر خونه یه غلطی دلش میخواد بکنه، این آفت جلوشو میگیره. همسایه رفیق باشن دیگه فضولیشون فضولی نیست، یه سری استحکامات ساخته میشه. بابا همسایه هم اصلا نمیتونم، تموم شد آقا، تموم شد، تموم شد. نمیخواد صدا دم را بنازم کنه، را بندازی تلویزیون درست کن. بنده هیچ اهمیتی ندارم، ولی میگفتن ستاد امرافن از منکر اگر میخواد ساخته بشه، مثلا در محرم به خاطر قیام ابا عبدالله حسین، قیام امرافن از منکر، ستاد امرافن از منکر باید کار بکنه. بنده خدا دختر پسرهای خیابونی، خدا ستاد امر به معروف، من تا میگم امر به معروف و نهی از منکر، شما اولین چیزی که به ذهنتون میاد چیه؟ چیه چیه؟ کشت ارشاد. باید اینجوری بشه، ستاد امر و معروف نهی از منکر که میشه، تن مسئولین مملکتی بلرزه اینجوری. قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام اولین سخنرانیش با کی بود؟ هر کی بگه خودش هم
پاداش به خودش بده. بگید نه نه، کی؟ اولین سخنرانی ابا عبدالله حسین در قیام کربلا با کی بود؟ نبود. نه نه نه، هر که اون آخراش کشتن کربلا دیگه منزل آخر بود. عمر سعدم نه، مروانم نه. احسن احسن، یه نفر دونست خدا انشالله بهش جایزه، دوستان دیگه هم شاید میدونستن. 700 نفر از صحابه و تابعین رو ابا عبدالله حسین تو صحرای منا جمع کرد، با اونا اول حرف زد، فرمود آی آی آدمایی که مردم به خاطر دین، به خاطر جامعه دینی به شما احترام میگذارن بدون اینکه شما حقی به گردن مردم داشته باشید، مردم در مقابل شما خم میشن، طاعتتون میکنن، اعتبار دارید، آی معتبرین، آی خواص جامعه، مسئولین مملکت، خواص جامعه ما نیست، خوبن، لرزه نمیفته تنشون، کیف میکنن، میگن آخ جون محرم شد، امر رو نهی از منکر، ببینیم بزنم ببینیم کجای کارمون ایراد داره. و من میشناسم مسئولینی که کیف میکنن، عشق میریزن، تغییر میکنن، تکامل پیدا میکنن با انتقاد، میشناسم، چون ببین نکن من دارم سیاه نمایی میکنم، لذت میبره آدم ازشون، دعا میکنه خدا شاهده، اسماشون رو من یادداشت میکنم گاهی، دعاشون میکنم تو اسما، میشمرم اسمشونو، هیچ رفاقتی هم باش ندارم، مثل بچه میشینه گوش میدادم، میدونه این عقلش بیشتر از من میرسه، میگه شاید توش نکته ای پیدا کنم. برگردیم، هنرمند دنبال مکاشفه یک محبتیه که اون محبت رو نشون بده. من از هر محبتی گفتم، از همسایه گفتم، برادر گفتم، اینم پسر خاله گفتم، اینا خاله گفتم، محبت زن و شوهری هم هست. در محبت بین زن و شوهر، زن و شوهری در حد خواستگاریش همه بلدن محبتشو، همه بلدن، آقا این دوتا تازه رسیدن به همدیگه دارن برای همدیگه قش میکنن، الکی الکی برای همدیگه میمیرن، این تو چه رنگی خوشت میاد زرد، تو چه رنگی قرمز، بچه تفاهمی، ما برای همین بخاطر همین چه ربطی داشت، همه هم میدونن که آقا این اینه دیگه، این هم اینطوری میمیرن برای هم دیگه. اینو که هر ام قمری میفهمه، ما باید هی مکرر ببینیم. ولی بین زن و شوهر اسراری هست، محبتهایی هست، اونا رو کشف کن بیا بگو. ما میگیم زن و شوهر اسرار بینشون، محبتشون کشف شده است، بین یک زن و مرد محبت‌های است. به خدا قسم جامعه وقتی از فساد پاک میشه که یک زن و شوهر 40 ساله رو ما بتونیم به تصویر بکشیم و اسرار محبت بین این دوتا که بچه‌هاشون هم خبر ندارن، بچه‌ها به بعد مامان بودن و به بعد بابا بودن دارن به اینا نگاه میکنن، دلسوزی های پنهان اینها رو برای هم دیگه میبینن. من بعد از جمهوری اسلامی، که قبل از جمهوری اسلامی بابام میرفت منبر سخنرانی میکرد، موجب میشد مردم برن تلویزیوناشون رو بزنن زمین بشکنن، فرداش اومد منبر سخنرانی کرد گفت آقا نزنید بشکنید تلویزیون زمان طاغوت، گفت بیارید اینجا بگذارید تو مسجد، بعد از اینکه انقلاب پیروز شد جشن میگیریم اینا رو میبریم. مردم خندیدن، فکر کردن دلتی که میندازه بابای مرحوم ما. بعد یه دفعه آقا اتفاقا همین شد، از فردا تلویزیون حدود 100 خورده تلویزیون تو مسجد عبوی ما جمع شد تو همین تهران، بعد از انقلاب یک جشن گرفتن اینا رو برگردن خونه. بابای ما کارش گرفته بود، فکر میگن همه غیبگوئه، میگه بابا من همینجوری گفتم، خودم باور نمیکردم، گفتم فقط تلویزیون ای باغ میزنی وسیله است، ولی گرفت، خدا انداخته بود تو دهانش. من بعد از انقلاب یک بار انگیزه پیدا کردم این تلویزیون رو بردارم از طبقه دومی که مستاجر هستیم بذارم زمین بشکنم. به خدا قسم 20 مرتبه این رو در ذهن خودم مرور کردم. کی؟ وقتی که می دیدم یه زن و شوهری هستن، اینا قشنگترین بازیشون وقتیه که با هم دعوا بکنن. ریشه همه چی زده میشه اینجوری. دیدن پرخاشگری به انسان پرخاشگری یاد میده. آدم آروم رو هم پرخاشگر میکنه. حالا یه دونه دوتا مثل خال، این دیده خال هندوها رو یه دونه میذارن اینجوری سیاه میکنن، گفته پس سیاهی زیباترین رنگ است. همه صورت طرفو گلمالی کرده. خب این یه دونه خال یه گوشه‌ای باشه، یه دونه نمکی عصبانی هم بشن، این بد نیست. زن و شوهر اسراری دارن، محبت‌هایی دارن، وفاداری‌هایی دارن. چقدر من می‌شناسم کسانی که مردانی که همسرشون فوت کردن، یکی از مهمترین نماینده‌های حضرت امام از قبل از انقلاب در تهران، اسم شریفشون نمی‌برم، همسرشون فوت کردن. آقا ایشون عوض شد. یکی دو سال طول نکشید از دنیا رفت. داستانی ما در فامیلمون داریم، مرد مریض شد، زنه دورش، تو فامیل مادری خودم من داستانو دارم، خانومه دکترها جوابش کردن، مال مثلا قبل از انقلاب پیر مردا، پیر زنای فامیل بهمون میگن، این میخاله فلانیت، دورش گشت 7 بار، گفت خدایا این لازمه، من به درد نمیخورم، منو ببر، عمرمو بده به این، 7 دور داری، این بلند شد، این افتاد از دنیا رفت. اسراری هست. بذارید من از محبت زن و شوهر یه نکته به شما بگم. زن و شوهری که با هم دعوا نکنن، رزق تو اون خانواده فوق‌العاده افزایش پیدا میکنه. با هم موافق باشن. این با اون موافقت کنه، اون با این موافقت کنه. خدا برکت زندگیشون رو میبره بالا. اینا بازیه. میدونی این برق توافق که بین زن و مرد که دو تا انسان مختلفن صورت میگیره در کائنات اثر میگذاره؟ در کائنات، در هستی اثر میگذاره؟ بچه ها هم اینجوری نیستن دعوا بکنن، خواهر برادر دعوا نکنن، رزق و روزی کم و زیاد نمیشه. این دوتا اسراری هست اینجا، همینجوری از کنارش میدارن. اصلا جز با تحلیل عرفانی فرهنگ ارتباط زن و شوهر رو نمیشه تعریف کرد. اصلا نمیشه تعریف کرد. میدونید چرا احکام اسلام در ارتباط با زن و مرد رو هیچ کی قبول نداره؟ هیچ کی قبول نداره، هیچ کی جرأت هم نداره اعلام بکنه ما اینو قبول داریم. آیات قرآن درباره روابط زن و شوهر هیچ کی جرأت نمیکنه بالا منبر بخونه، چون همه تحلیل عرفانی داره. همه اصلا آدم معمولی نمیتونه اینا رو بفهمه. آدم معمولی نمیتونه اینا رو بفهمه. تا حالا یه چنین حرفی رو دیدید؟ مردها وقتی نسبت به زنشون غیرت میبرزن و حتی در راه این غیرت ممکنه زنشون رو اذیت بکنن. غیرت ورزی بیجانه ها، اون اذیت فوق‌العاده است. همون غیرت ورزی معمولیش هم بالاخره زن رو اذیت میکنه. در یک بررسی کارشناسانه دقیق ثابت شده که زنها این وضعیت رو دوست دارن. این یکی از اون محبت‌های پنهانه. کشفش کنید، اعلام کنید. مردای میخواد کلاس بذاره بی غیرتی نشون میده. نه، ما جنبه داریم. بله، یه شبیه هم ما دیدیم جمهوری اسلامی همه به جنبه داشتن مرد به نام غیرت ورزی بیجا خندیدن. تو برره حکم رضاخان ملعون اومد که کشف حجاب بکنید، اون ژاندارم فیلم برره گفت رضاخان بیجا کرده گفته کشف حجاب بکنید. من گفتم اینا چه طنز می‌سازن، حزب الله هم هستن طرفدار حجابن. بعد جمله بعدش گفتش که تو برره کشف حجاب نمیگیره. یعنی فرهنگ ایرانی فرهنگ برره‌ای بود که کشف حجاب نگرفت. بقیه‌اش هم باید خودتون که نشون بگیرید ببینید. بعد من با شما سلام علیک می‌کنم، صحبت می‌کنم. اگه حالت خوب بود، سر حال بودی، با هم صحبت می‌کنیم.
رازهایی وجود داره. یا آیه تو قرآن هست که هیچ کی جیگر نداره. ولی ما اینیم دیگه. ما میخونیم. خدا تو قرآن فرموده که حالا اون زمان شاید امکانات نبود. ولی به هر حال خدا فرموده دیگه. کارش رو میشه کرد. خدا فرموده که اگر زن خطاهایی انجام داد، نه هر خطایی، خطاهاشو داره که چیه، مرد او رو میتونه بزنه. حالا بعد از مراحل، نه تا یه مراحل قانونی به دادگاه مراجعه کنه، اجازه بگیره بعد بزنه، نه اینجوری رفتار کرد نشد، نصیحت کرد نشد، میتونه بزنه. بعد میگه نه آقا صد چی شده؟ قرآن نوشته میتونه بزنه، باید یواش بزنه. خب میگیم نزنه، با چی بزنه؟ میگه که با چوب خلال دندون بزنه. خب باشه، حتی روایت هم ما داریم تو این زمینه که حالا قابل بحثه دیگه، خدا که نخواست طنز بگه که. بعد میگیم که آقا بزنه نزنه، الان خانم هم تو جلسه هستن، بزنه نزنه. نه آقا، آخه این اون آقا، هی شرط بگذار، هی قانون بگذار. آقا بالاخره بعد اللتی یا بلتی ولتی، بعد 2000 سال نعوذ بالله میتونه بزنه. یا اینو پاکش کنیم از قرآن، اینقدر شرط میگذاره که زدنش میشه نوازش. منظورش این بوده که نکنه، منظورش این بوده که مرد خودشو بزنه، از دست قارو میشه خودشو بزنه. میگه آقا مرد و زن مساوی هن. آقا بالاخره مرد و زن هر چقدر مساوی باشن عدالت برقرار شده، نه تساوی. هر کی باید تناسبای روحی خودشو بگیره. من یه جایی میگفتم که آقا به خدا به زن هم گفتم شرایط تو همه رو قبول دارم، یه ذره بزنه خوبه، یه ذره بزنه. یه بعد اللتی یا بلتی، اگه یه زنی 40 تا سید کشته باشه مثلا، چیکار کرده باشه، بعدش یه ذره بزنه. خب قبوله؟ میگه آره، این اشکال نداره، اینو اشکال نداره. خب میگه خب پس همون تا اینجا قبول شد، مرد در چه شرایطی میتونه زن رو بزنه؟ تو قرآن نوشته شرطشو قبول کنیم، 40 تا سید بکشه، بعدش هم این با سایه دستش او رو بزنه. خب تموم شد، قبول کردیم. آقا ما اینقدر کوتاه اومدیم دیگه، بالاخره طنزم یه حدی داره. خب حالا زن تو قرآن گفته شده که میتونه مرد رو همینجوری هم بزنه؟ نه. پس از نظر زدن یه اجازه مرد نسبت به زن داره. برای چی؟ رازش چیه؟ آقا اینو نگید، مردای خراب چی میکنن؟ به عمو چه خبرته؟ با نماز، با قرآن سر امیرالمومنین میخوان بشکافن. با این حکم خدا بعضی از مردا ظلم میکنن، با خود قرآن میان عدی بکشن. بعد از همه چی سوء استفاده میشه. ولمون کن بابا، تو رو خدا. تو ببین رازش چیه؟ حالا شما تحلیل بفرمایید خدا چرا اینو گفته؟ چرا؟ در راز محبت زن و مرد چه چیزی نهفته است که گاهی زن، روانشناسا گفتن گاهی زن توجه مردشو در این میبینه، نه ظلم مردشو. گاهی بعد از اینکه 40 سید بکشه، ولی ببینش، خواهش میکنم ببینش یه بار. عشقبازی زن و مرد، تعادل روحی زن و مرد، عاطفه زن و مرد، مدلش اون مدلی که غربی ها میگن نیست. اون مدلی که غربی ها میگن و شما مدام تو رسانه میبینید، این مدل نیست. لازم نیست عشوه بیان، لازم نیست هوسبارانه با یکدیگر برخورد بکنن، روح مردم رو به لجن و فساد بکشونن. لازم نیست. زن و مرد، رابطه زن و مرد یکی از زیباترین چیزایی است که راحت میشه تلویزیون نشون داد. زن و شوهر در اون رابطه عاطفی در متن خونه
هیچ کرشمه گناه‌آلودی هم لازم نیست داشته باشن. کسی به سمت اینا نمیره. محبت یه زن و مرد میگه یک محبت جنسی فقط. چرا اینقدر کثیف نگاه میکنیم عالم رو؟ بعد از یکی دو سال اصلا این حرفا هضم میشه تو خونه. عاطفه های دیگه این میاد. اون عاطفه های ناشناخته. وفاداری، ایثار، گذشت. حالا اینا کلماتیست که گفته میشه. ولی تصویرش اگر به تصویر کشیده بشه. اگر تو تونستی بگی ببینی یه مردی خانومش رو زد. یه جایی زد. اگه قبول کردی حرف قرآن رو راز داره. اگه رازش هم فهمیدی. اگه رازش رو فهمیدی که تحلیل عرفانی گفتم فقط تحلیل عرفانی داری. اینا رو عقلای معمولی نمیفهمی یعنی چی. آقایون هم نه خانوماشون کتک زن میگن حاج آقا کلی سخنرانی کرد ما شنیدیم تو نشت میدی. نه من گفتم تحلیل عرفانیشو بفهم ببین جاش کجاست. جاش باشه آزن لذت میبره از اینکه احساس میکنه در پناه یک مرده. حرفهای مگوی در این زمینه هست که بگذاریم. فقط اینها همش به عنوان کده. هر کی خواست مطالعه کنه بره تأمل بکنه. رابطه زن و شوهر این نیست که نشون داده میشه. اسراری تو رابطه زن و مرد هست. این داستان رو من یه جایی گفتم. یکی از عرفا نازنین در تهران بلند شد رفت بیمارستان که از اونجا بره اون دنیا. دکترها قطع امید کردن. دستگاه ها رو میخواستن باز کنن. پسرشون نقل میکنن که چشماشو باز کرد. گفت میشه منو ببری خونه؟ پسر گفت دکترها ممکنه اجازه ندن پدر. گفت نه بهشون بگو حالم خوبه میخوام خونه. من اینجوری از دنیا نمیرم. مادرت هنوز دل نکنده از من. باید برم اون راضی کنم. اومد تو خونه. اسم ببرم اکثرتون میشناسید. گاهی چهره شون هم تلویزیون نشون میدن. اومد تو خونه. گفت خانم بذار من برم. دلتو نمیذاره من برم. زن و شوهر اینه. مادر و فرزندی نیست. محبت بخواید نشون بدی. بله تو رابطه زن و شوهر نشون بده. نه تو نامزد بازی. هنرمند میره محبت کشف میکنه میاره که این محبت دنیای آدم ها زیبا میشه. ببخشید من میخوام برسم به حماسه. مرد و زن ها به هم علاقه داشته باشید. با علاقه زندگی بکنید. میخوام ببرمتون کربلا. خیلی خیلی ببخشید من فقط به دلیل کل این بحث امشب رو مقدمه چینی کردم. آروم آروم اومدم. مثالای بیجا زدم یا نه نمیدونم. از بس شما اصرار کردید. خیلی از دوستان فرمودن هی من مصداق رسانه‌ای میگم. میگن بگو آقا بگو. باشه گفتم دیگه چند تا گفتم. توبه شکستیم. ولی حالا بازم توبه میکنیم. شبای بعدی انشالله وقتمون تلف نشه. میخوام برس ببرمت کربلا. در حماسه کربلا یه حرفی که به سر زبونا نمیاد حرف پشت پرده است. در حماسه کربلا ابا عبدالله الحسین یکی از همسرانش رو که ظاهراً با معرفت ترین همسرشه، همسر با معرف عارفه یعنی، آورده کربلا. اون کیه؟ رباب. همسر در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود. این شاهد بازاری وان پرده نشین باشه. پرده نشین کربلا زینب نیست، ربابه. نقشش تو کربلا دوتاست. علی اصغر، رقیه. چی کار کرده تو کربلا؟ عظمته. عشق رباب به ابا عبدالله الحسین علی اصغر رو به قربانگاه فرستاد. رباب می مرد اگر فدایی برای حسین نمی داد.
اما رباب تا زینب هست جلو نمیاد. آخرین کسی که خداحافظی میکنه رباب نیست، زینبه. ولی شما مقام رباب رو روز قیامت ببینید. شاید حسین هنگام وداع، رباب هنگام وداع خیلی حرفا با حسین داشت. زن و مردی عالمی داره، اسراری داره، رازهایی داره در این حماسه که اصلا میخواست بگه حسین خدا حافظ. حسین میخواست بگه رباب خدا حافظ. یه دفعه هر دوتایی نگاهشون افتاد به اون وجه مشترک، حرف دل رباب رو فهمید. گفت علی اصغرم رو بده باش خداحافظی کنم. دو نقل هست. یه نقل اینه که رباب گفت علی اصغر حسین خیلی تشنه است. من اصلا قبول ندارم رباب برای تشنگی لبهای علی اصغر به حسین چیزی گفته باشه. رباب عارفه، نوشته در تاریخ زن با معرفت حسین. میگفتن ابا عبدالله حسین به رباب علاقه ویژه داشت، سید الشهدا. علی اصغر تشنه است، خیلی حرفا معنا داره، خیلی حرفا توش هست، خیلی معانی توش هست. یعنی علی اصغر هم تشنه خیلی چیزاست که مردهای پای رکابت و تشنه اون بودن. اگر من هم مادرش هستم که اجازه دادم، دیدم امروز از مادرها اجازه می گرفتی برای رفتن فرزندانشون. رفت ابا عبدالله الحسین قنداقه رو بالا گرفت. اما ترونه کیفیت الزاعتش ها، آمدن علی اکبر به میدان زلزله ای نیفکن که میدانیان به هم بریزن آماده عقب گرد بشن. آمدن عباس این کار رو نکرد، آمدن قاسم این کار رو نکرد. تا علی اصغر به میدان اومد میگن لشکر دچار تردید شد، به هم گفتن بابا اینو لااقل آب بدیم. لب خشکیده حسین، علی اصغر حسین شد مرز حق و باطل. نامرد عمر سعد صدا زد هر ملکا رو تمام کن. گفت پدر رو نشانه بگیرم یا پسر رو؟ گفت اونی که میدون رو به هم زده، اونی که همه کار رو داره به هم میزنه. عمر سعد چی فکر میکرد؟ فکر میکرد اگه علی اصغر بمانه بعدن هم مصیبت دارم. در یه چشم به هم زدن مثل برق نتیجه گرفت. باز هر کجا ممکنه این قنداقه حسین بلند شه رو دستها. نقل دیگه چیه؟ نقل دیگه این است که اصلا حسین بچه رو به میدان نبرد. شاید حسین میخواست با رباب خداحافظی کنه. گفت رباب علی اصغر رو بده باش خداحافظی کنم. علی اصغر رو در آغوش گرفت. رباب که لحظات آخری بود که حسین رو میدید، اون لحظه ای که حسین گویا به وسیله علی اصغر مستقیم جلوه کرده بود به قلب مقدس رباب، رباب آتشی در دلش زبانه گرفت. یاد مادر حسین فاطمه افتاد که فاطمه چجور خودش رو سپر بلای علی کرد. آرزویی تو دلش رفت، کاش من میتونستم حسین بیام سپر تیرهایی بشم که بخواد به جانت رو بخوره، به قلب من اصابت بکنه. هنوز این آرزو در قلب رباب به اتمام نرسیده بود، از آغاز زیاد نگذشته بود. تیری که به گلوی علی اصغر زدن یعنی به قلب رباب اصابت کرد. رباب این قربانی رو از تو قبول کردی؟ داستان علی اصغر که اینقدر آتش میزنه داستان ربابه، رباب پشت پرده این داستان. عجیبترین عزادار کربلا زینبه، ببخشید ربابه.
خب در زینب کبرا هم یک عجایبی هست که خاص خودش.
میگن رباب یک گهواره علی اصغر درست کرده بود، مینشست کنار گهواره آرام آرام گهواره رو تکان میداد. من فکر میکنم رباب کسی نیست حسین رو بگذاره کنار برای علی اصغر گریه کنه. رباب فدایی داده برای حسین، اینقدر شاد شد یکی از تیرها به حسین ننشست. پس چرا لالایی برای علی اصغر میگه رباب بنشین بگو حسین من؟ در روایت داره مرگ یک مرد برای بچهش، دخترش، پسرش، مادرش، برادرش، خواهرش، برای کی از همه سخت داره؟ روایت معصوم میفرماید مرگ یک مرد برای همسرش، برای خانومش از همه کس سخت تره. پس ما میتونیم بگیم عزادارترین عزادار کیه عزیز من؟ رباب. رباب حق داره بگه حسین، اما رباب انقدر با معرفت و با حیاست حسین تا زینب هست، من کیم بگم حسین؟ ازا میگه علی هست خره من، میخواد بگه حسین، میگه علی جانم. مضاعف میکنه اصلا پوشیدگی در اسرار محبت زناشویی چیز عجیبیه. رباب یه نقل اینجوریه، کاروان وقتی اومدن کربلا گریه‌هاشونو کردن بعد از اینکه و اربعین یا کچه اربعینی بود بالاخره یک سال اومدن کربلا، گریه هاشونو کردن، کاروان میخواد حرکت بکنه بره به سمت مدینه، آماده شده دیگه، محمل ها رو میخوان کم کم ببندند و اسباب و اساسی مختصری که از سوار کنن و برن. سیر گریه کردن، رباب آمد به محضر ساربان اصلی قافله، گفت خانم من یه عرضی دارم، اگر اجازه بدید بگم. بگو رباب، بگو عزیز دلم، بگو فدای دل شکسته، بگو. گفت میخواید برید مدینه؟ آره. گفت یا زینب، شما همسرتون مدینه است، دیگران کس و کارشون مدینه، من دیگه کسی دیره ندارم، اجازه بده من کربلا ببونم. یه جوری گفت، اینقدر دل زینب آتش گرفت، گفت رباب هرچی تو بگی. خیمه ای زدن برای رباب، روزها می اومد تو آفتاب کنار قبر حسین می‌نشست گریه می‌کرد. چه همسر سعادتمندی بود. شبها می‌رفت زیر سایه تا یک سال گریه کرد و جان داد. عجیب رباب، عجیب رباب. یا ابا عبدالله، تو علی اصغرت رو با خودت بردی، اما در هر محفل عزایی در این مسیر، من روزه رقیه میخونم، هی یه گوشه محفل نگاه هم به ربابه، اون خانومی که جلو نمیاد، اون خانومی که سر بریده همسرش رو روی زانوی دخترش میبینه، لحظه ای دیگه بدن دخترش رو روی دستان عمه اون دختر میبینه. چه بانوی بزرگواریست رباب. فقط باید از دور در سکوت ایستاد و به سایه سایه سار رباب نگاه کرد و عشق ریخت. کسی میگفت چرا رباب در نوحه ها و ذکرها نمیاد؟ رباب پرده نشین راز کربلاست. رباب. من بعد هر موقع گفتن علی اصغر شما یاد رباب بیفت، هر موقع از سه ساله حسین گفتن یاد رباب بیفت، هر موقع از عزاداران حسین گفتن یاد رباب بیفت. رباب عجیبه در کربلا، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز. خدای خانواده های جامعه قشنگ ما، جامعه حسینی ما پر رونق قرار بده. خدایا محبت هر آن در میان دلها روزافزون بگردان. خدایا اختلاف ها، کینه و کدورت ها، ترش مزاجی ها از میان جامعه مؤمنین بردار به حق حسین. خدایا به حق ابا عبدالله الحسین، فرزندان ما صالح و صالحه، سربازان آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. ما رو مقدم ساز ظهور آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. خدای لحظه ای ما رو از خودت جدا مگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب و دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. افراد شایسته‌ای که بتونن منویات مقام معظم رهبری در همه ابعاد تو کشورمون اجرا بکنن موفق به خدمت بدار. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.